بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. کنم خدمت شما بستر این بود که طلاق حامل، اگر حامل طلاق داده شد عده‌اش چه مقدار هست. خب روایت هایی که در این باب بود رو خوندیم، یه توضیحی در مورد سند یک روایت تو جامعه احادیث بود، یه توضیح مختصری بدم و بحث صاحب جواهر رو دنبال کنیم. جامع الاحادیث یه روایتی رو از روایت هایی که نقل کرده بود، این روایت بود. صفحه 235 رقم 40536 عبارت رو اینجور نوشته جامع الاحادیث: حمید بن زیاد معلق عن جعفر بن سماعه عن صفان عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا طلقت المرأة حامل فجلها عن تذا حملها تا آخر عبارت. این روایت تو کافی که نقل شده، سه تا روایت پشت سر هم تو کافی هست. روایت اولش این هست که حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن الحسین بن هاشم و محمد بن زیاد. روایت دومش هم هست و انهو عن جعفر بن سماعه عن علی بن عمران شفاع. رقم 10، اون اولی رقم 9 بود، دومی رقم 10 هست و سومی و انهو ان صفان و انهو ان صفان. این انهو در سند اول و سند دوم اینها بازگشت میکنن به ابن سماعه، اون سر سند نیست. حمید ابن زیاد عن ابن سماعه و انهو که میگه، این انهو به قرینه عرض کنم خدمت شما، قرینه طبقه که طبقه رواست رو شخصی بدونه، میدونه که راوی از جعفر ابن سماعه و راوی از صفوان حمید ابن زیاد نیست. راوی از اینها ابن سماعه که نفر بعدی سند هست که مراد حسن ابن محمد ابن سماعه هست. اون روایت دهم تو تهذیب هم همین رو تصریح کرده که از کافی که نقل میکنه حمید ابن زیاد عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه آورده. اینجا هم انهوش به جعفر ابن سماعه برمیگرده. این جامع احادیث هم در واقع انهو رو به جعفر ابن سماعه زده، این راوی از صفان رو جعفر ابن سماعه گرفته. وقتی راویش جعفر ابن سماعه شد، در واقع حمید ابن زیاد عن ابن سماعه، این دو نفر مذارت میخوام انهوش بازگشت میکنه به ابن سماعه، مذارت میخوام انهوش در هر دو سند به ابن سماعه برمیگرده، نه به حمید ابن زیاد. ابتداعا ممکنه تصور بشه که اینها به حمید ابن زیاد برمیگرده، در حالی که به حمید ابن زیاد برمیگرده بلکه به از کنم ابن سماعه برمیگرده. اینجا بله چیکار کرده؟ سند رو انخوش و مرجع دبیرش رو جعفر ابن سمایه قرار داده و این به هر حال تو جامع احادیث اینجوری قرار داده زمیر رو گفته حمید بن زیاد از جعفر بن سماعه ان صفا. نه این که ادمار هست ولی مرجع زمیرش رو جعفر بن سماعه که گرفته مرجع زمیر رو جعفر بن نه آخه این اگر اکثر جعفر ابن سمایه باشه باید اون انهای دومی که ابن سمایه هست سر اینم بیاد. یعنی در واقع اگر اکثر اون جعفر ابن سمایه باشه یعنی اون به هر حال اینجا اشتباهی رخ داده. اون کسی که احتمال میدم که اینجا ان جعفر رو به دلیل اینکه در سند قبل ان جعفر ابن سماعه واقع شده بوده یک جعفر اضافه کرده، اینجوری باید تعبیر بکنیم. در واقع سند صحیح این هست حمید ابن زیاد ان ابن سماعه ان صفوان. حمید ابن زیاد ان ابن سماعه ان صفوان. و ولی رفقا نگاه کنم لن اصلا جعفر ابن سماعه از صفوان هیچ روایت داره؟ کسی کامپیوتر دیدش هست؟ من یه لحظه جعفر آره بله نه هیچ جعفر سمایی صحابی از صفوان نیست. من نگاه نکردم ولی علال قاعده همینجور باشه. اینی که راوی از صفوان ابن سماعه، این ابن سماعه چون تو سند قبل تعبیر جعفر ابن سماعه اومده بوده این قفلت شده به جای این یه جعفر به دلیل وجودش در سند قبلی وارد سند شده. این انهوش مرجع ضمیر سند 10 و 11 هر دوشون ابن سماعه است که نفر دوم سند هستن و ابن سماعه هم حسن ابن محمد ابن سماعه هست که در سند شماره 10 در تهذیب هم که نقل میکنه تصریح میکنه به حسن ابن محمد ابن سماعه. واضحه حسن ابن محمد ابن سماعه مراد از ابن سماعه هست که شیخ حمید ابن زیاد باشه. یه ان جعفر اینجا به اصطلاح سخت رخ داده، زیادی واقع شده. من سخت تعبیر کردم، تعبیر نادرستی هست. خب این سند علی تقدیر سندی هست که موثقه هست به دلیل اینکه حمید ابن زیاد و ابن سماعه هر دو واقفی ثقه هستند. بله حالا اونا بحثای دیگه داره که خیلی نمیخوام وارد اون بحثش بشم. اونا حالا واقفی هم باشه رو باید صفانه بود کرده بکم قبل از بحثه باش خیلی مهم نیست این بحث. خب این روایات در مرحوم سلطانت گفتن گفتید میز بیارید بعدم بعد هر چیم نذارید بیارید حالا بعدا بعد هر چیم. خب بعدم باشید. خب عرض کنم خدمت شما. حالا مرحوم صاحب جواهر بحث رو که مطرح می‌فرمایند که مقتضای جمع بین روایات قول شیخ صدوق و ابن حمزه، تعبیرشون رو میخونم، لیکن الانصاف عدم و خلوب قولهی من قوتن ضرورت کونهی مقتضا الجمع بین الکتاب بین الادله کتابا و سنتا اذ منها ما دل على اعتداد المطلقه بالثلاثه و منها ما دل على اعتداد الحامل مطلقه کانت او غیرها بالوضع فیکون ایهما سبق یحصل به الاعتداد فیکون ایهما نحو ما سمعتهم فی ثلاثه اشهر والاقراء بعد القطع بعدم احتمال کون کل منهما عده فی الطلاق کی یتوجه الاعتداد اینئذ به ابعدهما. ایشون در واقع استدلالشون ظاهرا به این شکل هست، می‌فرمایند که گاهی اوقات مثلا در یه موردی یه روایت میگه نماز رو شکسته بخون، یه روایت میگه نماز رو تمام بخون در یه مورد، یا عرض کنم خدمت شما اینجا جمع بین این دوتا این هست که هر یک از این ها که تحقق پیدا کرد، یعنی تخییر جمع بین دو دسته روایت، یه روایتی که میگه که نماز رو شکسته بخون، بله در چه صورتی این جمعش به این شکل هست؟ در صورتی که ما احتمال ندیم که هر دو واجب باشه، مثلا تو روایاتی که در مورد کفارات ثابت شده، یه روایت گفته که کفاره صوم ثلاثینه صوم مثلا ستینه یوما هست، یه روایت گفته عتق رقبه هست، یه روایت گفته عتق رقبه هست، و یک روایت عرض کنم ادعام ستینه مسکینه گفته. این جمع بین اینها این هست که ما اینا رو حمله بر تحقیر کنیم. تقریب جمعش هم این هست که نه، هر یک از اینها نص است در این که این مقدار کفاره کفایت می کنند، نص در کفایت هست نسبت به این که مجزی حتما باید این مقدار باشه ظهور داره در همه این ستانم. مثلا یه روایت گفته که ستینه مسکینا، این در این که اگر ستینه مسکینا رو انجام دادی کفایت میکنه، نفتن بعد از این که ما میدانیم لازم نیست حرف انجام بشه، با فرض این که جمع بین اینها واجب نیست، با این فرض نفت هست در این که کفایت میکنه اون ستینه یا ما صوم ستینه یا ما. اون یکی هم که میگه که صوم شهرین متتابعین، نفس است در این که کفایت میکنه صوم شهرین متتابعین. اون یکی هم که میگه اضطرقبه، نفس است در این که اضطرقبه کفایت میکنه. ولی همه اینها یک ظهور داره که واجبه به نحو واجبه معین که اینها رو انجام بدیم. از ظهور هر یک از اینها با نصوصیت روایت های دیگه که در کفایت رفیت میکنیم حمله به تحقیر میکنیم، که اینجوری گاهی اوقات مطرح میکنن، که البته تو اون بحث خیلی وقتا میگن حتی لازم نیست که ما یقین هم داشته باشیم که جمع بین اینا که باید نمیکنه، ظهور دلیل در اجزا اون خودش یه ظهور قویه، لازم نیست از خارج ما بدانیم که جمعش لازم نیست، چون اون مکلفی که اومده میخواد یک تکلیفش رو بدونه در این که باید ما یه کاری بکنیم که اون وظیفه خودش رو انجام بده و انجام دادن این وظیفه از عهده اون تکلیف بر بیاد، این خیلی ظهور قوی داره. یعنی ظهور دلیل در اجزا اگر هم نفس نباشه از هر هست، یک ظهور خیلی قوی هست و امثال اینها. اینا صاحب جواهر این شکلی تعبیر کرده، ولی به نظر میرسه که اولا یک دو تا نکته اینجا هست که این یک دو تا نکته فارق بین ما نحن و فی و اون بحث وجوبات هست. در ما نحن و فی اعتداد یک حکم تکلیفی به اون معنا نیست، یک حکم وضعی است. در واقع این میخواد بگه که اگر برای اینکه شخص از عده خارج بشود لازم هست، یعنی در این ایام نمیتوانه، در واقع معنای اعتداد این هست که در مدت 3 ماه نمیتواند ازدواج کند، در مدت 3 ماه نمیتواند ازدواج کند. او یکی میگه در مدت وضع حمل نمیتواند ازدواج کند. ناظر به این جهت نیست که یک تکلیف وضعی به گردنش هست، یک تکلیف یک وجود تکلیفی به گردنش باشه، ناظر به وجود تکلیفی نیست. اعتداد ناظر به اعتداد دو تا مطلب در موردش هست. یکی این که در دوره عده شوهر حق هست، یکی این که در این دوره عده زن نمیتواند ازدواج کنند. این وجوب اعتداد که میگیم ارشاد به این دوتا حکمه و این دوتا حکم اینا اینجور نیست که بحث کفایت و اجزا و عدم اجزا و تعیین و اون واجب تعیینی که اونجا میگیم در جایی هست که اون حکم به عنوان یک حکم تکلیفی، وجوب تکلیفی اینجا داشته باشیم. اعتداد اینجا وجوب تکلیفی ما نداریم. این که میگه باید اعتداد بکنه یعنی این که در دوره اعتداد شوهر عقده، در دوره اعتداد نباید ازدواج کنه. این با فرق داره با اون حکمی که در اون مسئله ذکر شده. بنابراین اینها نباید با هم دیگه مقایسه کرد. این یه نکته. نکته دوم اون اینه که حالا این نکته دوم رو یه بیانی آقای آژانس‌های قمی دارن، بیان حاجاتقه قمی بحث رو مطرح عرض میکنم، اون شاید اونجا بگم بهتر باشه. حاجاتقه قمی هم کلام صاحب جواهر رو پسندیدن و مقتضای جمع بین ادله رو همین مثل صاحب جواهر دانستن، ولی به بیان دیگری غیر از بیان صاحب جواهر. بیان ایشون این هست، ایشون می‌فرمایند که ما در مقام 3 دسته نصوص داریم. عرض کنم حالا قبل از این که بحث رو ادامه بدم این نکته را اضافه بکنم، این که صاحب جواهر اینجا 2 دسته روایات رو، 2 دسته ادله رو ذکر کرده، گفته 1 دسته اعتداد رو به اشخور دانسته، 1 دسته اعتداد رو به وضع حمل دانسته. روایت هایی که اعتداد رو به وضع حمل دانسته با توجه به روایت های مسلمی که خیلی هم زیاد داریم که در مورد وضع در مورد متوفا انها زوجه ها دیگه وضع هم کافی نیست، ابعد العجله باید رعایت بشه. اون روایتی که روایت ایشون تعبیر میکنه مطلقتن کانت او غیرها، ولو ابتداهن ممکنه تصور بشه که اون روایات روایت های مطلقیه، ولی نه، اون روایت مطلق نیست و اون عامه البته قائل به این مطلب هستن، عامه به طور کلی وضع هم رو عده برای حامل عدهش رو وضع هم میدونن، انواع اقسام حامل ها چه متفقان ها زوجه ها باشه چه مطلقه باشه، هیچ اون نظر عامه اینجوری هست، ولی در روایت ما خیلی روشن و مسلم هست که تفسیر شده این مطلبی که عامه گفتن و عده متفقان ها زوجه ها ابعد العجله این قرار داده شده، یعنی باید حتما 4 ماه 10 روز هم سفری بشه به مجرد وضع حمل، تا وقتی که 4 ماه 10 روز سفری نشده عده سفری نمیشه. و اینی که از اینها استفاده میشه که آیه قرآن و اولات الاحمال عجله هن ان یضعن حمله هن، این مربوط به مطلقه است. خود آیه شریف هم صدوزهش رو نگاه کنید، سوره طلاق هست، بحث اصلا بحث طلاقه، اصلا به متفقانها زوجه ها رفتی نداره، به متفقانها زوجه ها رفتی نداره. خود آیه شریف هم قبل و بعدش رو هم اگه کسی ببینه خیلی روشن هست که اولات الاحمال عجل هنن یزن حمله هنن، این مربوط به حامل مطلقه نه مطلقه حامل. بنابراین وقتی این مربوط به حامل مطلقه شد، رابطه بین روایاتی که به طور کلی گفته ثلاثت اشهر در مورد ثلاثت اشهر یا اقرا گفته و این روایات مطلقه او خصوصه مطلق میشه، یه روایات گفته که شخص باید یا مطلقه یا باید به اقرا یا به اشهر عده نگه داره، در خصوص حامل مطلقه وضع هم قرار داده شده. خب این تخصیص میزن اون روایات دیگه، خیلی روشن هست این جمع بین این دو دسته روایات رو به تنهایی بخواییم در نظر بگیریم، خیلی روشن هست که جمعش به این هست که حامل رو ما از عمومات، حالا اگر تازه اون عمومات داشته باشیم، حالا من بعضی روایات رو میخونم، خیلی از اونها در مقام بیان این جهت نیست، نکات دیگری رو متعرض هست، ما یک نوع مطلقاتی داشته باشیم که اصلا گفته باشن که اقرا و اشهر کافی هست، ولو در چیز عرض کنم خدمت شما در مورد که وفات رو بخواد بگیره و امثال اینها، ناظر به اون جهات نیست اون روایات. بله اقرا نه، اقرا اشهر که مال مطلقه هست، اون بحثی نیست، روایت هایی که تعبیر کرده که به وضع حمل کفایت میکنه، این روایت رو میخواستم بگم، نه روایتی که در مورد وضع حمل تعبیر کرده که کفایت میکنه، این مربوط مطلقه است و قرینه حالا روایت های دیگه ای که تصریح کرده که وضع حمل کفایت نمیکنه و باید ابعد العجله. و من فکر میکنم یه مقدار علتی که تو بعضی از اون روایات تصریح نشده و اینها ممکنه جنبه تقیه هم مطرح باشه، برای اینکه تصریح نکردن تو اینها و ممکنه جنبه تقیه هم دخالت داشته باشه. خب حالا مرحوم آقای قمی، حاج آقا تقیه قمی رحمت الله علیه، ایشون بیان دیگری بحث رو دنبال کردن. ایشون می‌فرماید که ما 3 دسته روایات داریم، یه دسته روایات گفته مطلقه عدتها 3 فروع او 3 اشهر همچی تعبیر داره، منها ما ورد ما رواه الحلبی عن عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها حتی تنقضی عدتها ثلاثت غروع او ثلاثت اشهر الا تهر، اگر حیض میبینه که نه، اگر حیض میبینه ثلاثت غروع، اگر حیض نمیبینه ثلاثت اشهر. طایفه دوم، ما یدل علا ان عدت الحامل تنقضی به وضعها. ایشون میگه لاحظ با رواه و زراره مضافن الى آیت شریفه. ما رواه زراره رو همین طلاق الحامل واحده فیضا وزد ما فی بطنه ها فقط بانتمن. البته ایشون نمیخواد اون استدلال صاد جواهر رو روش تکیه کنه ها، اینو توجه داشته باشید. صاحب جواهر تکیش تو استدلال به این هست که بین روایت هایی که ثلاثت اشهر قرار داده و روایت های عده حامل رابطه اون خصوص منوج درست کنه، بگه اینا رابطه شون اون خصوص منوج هستن، نمیتوانید اون روایت رو اخص قرار بدید چون اون خصوص منوج هستن. راه حلش به همون حمله به تحقیر و اسباب الامرین هست که وجود داره. ایشون بیانشون اون نیست و تکیهش لاحظ مرواه و ضرره، اون مرواه و ضرره هم که اینجا آدرس داده، هر دوش مربوط به طلقت المرأه حامل هست، در مورد طلاق مرأه هست. نمیخواد بگه عده حامل اعم از اینی که مطلقه باشه یا غیر مطلقه باشه این وضع حمله است، اون تکیهش نیست. بعد از طایفه ثالثه، ما یدل علی ان عدتها اقرب الاجلین. این عدتها یعنی عده حامل مطلقه. لاحظ احادیث ابی بصیر و ابی الصباح و حلبی، این سه دسته ابی بصیر. حالا ایشون عبارت ابی الصباح و حلبی رو نیورده اون شکلی که صاحب جواهر آورده، حالا بعد بحث در مورد رو ابی الصباح و حلبی صاحب جواهر کرده، بعد اون بحث رو ما دنبال میکنیم در مورد صحبت میکنیم. ایشون میفرماید که این روایت هایی که گفته عدت ها اقرب العجله، این معناش اینه حامل اگر وضع حملش زودتر باشه عدتش به وضع حمله، اگر وضع حملش دیرتر باشه عدتش به مثلا شهوره، اقرب شهوره مثلا. خب نتیجه بحث این میشه این دسته سوم نسبت به اون دو دسته اخصن. این دسته سوم میگه حاملی که وضع حملش جلوتر است زودتر است عدتش به وضع حمل است. نسبت اون روایت گفته بود حامل مطلقا عدتش به وضع حمله. خب این رو تخصیص میزنه اون روایت رو. تخصیص میزنه روایت رو به حاملی که وضع حملش، یعنی مختص میکنه به حاملی که وضع حملش دوتر باشه، اما حاملی که وضع حملش دیرتر باشه، خب این اقرب العجله یعنیش اینه که اگر حامل وضع حملش دیرتر باشه عدتش به وضع حمل نیست، عدتش به اقرب شهوره. پس بنابراین حاملی که وضع حملش زودتر باشه باقی میماند تحت طایفه ثانیه، حاملی که وضع حملش دیرتر باشه این تحت دسته ثالثه و طایفه اول باقی میمونه. طایفه اول باقی میمونه. بنابراین اینجوری خواستن بین روایات جمع کنن. اون روایت دسته اول خیلی اینجا دخالت آنچنانی تو این بحث نداره. عمده چیزی که هست نسبت به این طایفه ثانیه ایشون، طایفه ثانیه و ثالثه رو که مطرح میخوان بکنن، طایفه ثانیه که انم میگه مطلقه مطلقا عدش رو از حمله. تایف سالسه میگه متعلقه در صورتی که وضع حملش زودتر باشه عدش به وضع حمله، اگر وضع حملش دیرتر باشه عدش به اشهر و اقراءه. بنابراین این که دو قسم کرده حامل رو، این تخصیص میزنه روایت دوم، دسته دوم رو، و رابطه بین دسته سوم و دسته دوم عموم خصوص مطلق هست و این عموم خصوص مطلق باعث میشه که ما اینجوری جمع بین ادله کنیم. خب خب دو مره ادعا همینه دیگه. نه حالا اون یه بحث دیگه. نه فتوای صدوق و چیز رو نمیخوایم توجیه کنیم فعلا. نتیجه این بحث فتوای صدوق از توش در نمیاد. بله. نه این تعبیری که عرض کنم خدمت شما وقتی ایشون تعبیر کرده که مقابل هذا القول قول و عدتها اقرب العجلین من الشهور و الاقراب من الوضع و نسب هذا القول الى صدوق و ابن حمزه. خب عرض کنم خدمت شما اینجا حالا چند نکته در هر یه نکته اول همین نکته که شما اشاره کردید که این قول صدوق و ابن حمزه رو توجیه نمی کنم. قول صدوق و ابن حمزه تفصیل بود بین انقطاع اسمت به اصطلاح و بین عرض کنم خدمت شما جواز تدریش و مستند صدوق هم فقه رضا و عبارت های مستندش در واقع این توجیه کافی نیست برای اثبات مطلب فقه رضا. کلام صاحب جواهر هم قول صدوق رو نمیتونه توجیه کنه. جمع بین ادله ای که ایشون ذکر کردن، اون جمع بین ادله قول صدوق رو توجیه نمیکنه. اون نتیجهش این میشه که اقرب العجلین چه نسبت جواز رجوع زوج، چه نسبت به جواز ازدواج زن، هر دو اینها ملاک باشه. این هیچیک از اینها یعنی اشکالی که هست که قول شما در واقع مخالف اجماع امامیت، اجماع مرکب امامیت که هیچ کس این قول رو قائل نشده. این قول قولی هست که و مقتضای عدله مخالف بگیرید اصلا مقتضای قولی که کردن مخالف اجماع. خب یه نکته. نکته دوم نکته ای هست که در کلام مرحوم آقای خونساری وارد شده. البته اجازه بدید من یه نکته اشاره بکنم. صاحب جواهر یه نکات دیگه یه تو این بحث داره، من اون نکات رو بعدا در مورد صحبت میکنم. من فعلا بعضی از نکات صاحب در مورد واو حالیه و روایت علی بصری و حلبی بحثایی داره که اونها رو گذاشتم بعدا، گفتم اصل بحث رو ابتدا بحث بکنیم اون رو بذاریم بعدا صحبت کنیم. آقای خونساری در جامع المدارک کلام مرحوم صاحب جواهر رو که نقل میکنن در مقام رد کلام مرحوم صاحب جواهر این عبارت رو دارن. ایشون میگن که و یمکن الجواب انه ما عدم الاغربیه به حسب الغالب کیفه جعل العجل و وضع الحمل به قول مطلق فی الکتاب و الاخبار. ایشون اشکالشون این هست که ببینید در آیه قرآن، در آیه شریفه قرآن گفته اولات الاحمال عجلهن ان یضعن حملهن. اولات الاحمال هیچ صحبت شهور و امثال اینها نشده. اولات الاحمال ممکنه طلاقشون سه ماه اول باشه، ممکنه طلاقشون سه ماه دوم باشه، ممکنه طلاقشون سه ماه سوم باشه. حالا نه ماه ما در نظر بگیریم، اون نه روزش هم ازش چشم پوشی کنیم. خب اگر تو سه ماه سوم باشه طلاق، اینجا وضع هم زودتره، اول وضع هم رخ میده بعد سه ماه سپری میشه. ولی در اکثر موارد، در اکثر موارد وضع حمل دیرتر اتفاق میفته، وضع هم دیرتر اتفاق میفته. ما در واقع نتیجه جمع صاحب جواهر این هست که آیه قرآن و اخبار متکثره ای که گفته عجل اولات الاحمال وضع حمل هست، هم میکنیم به یک فرد نادر. حالا صاحب جواهر مرحوم آقای خونساری ظاهرا میخواد بگه که به حسب غالب اقرب العجلین وضع هم نیست. من اون طرف قضیه رو میخوام عرض بکنم. عبارت مرحوم آقای حکیم یه بعضی عبارت ابهام داره که این به حسب الغالب، ما عدم الاقربیه به حسب الغالب مراد چیه؟ یعنی میخواد بگن که به حسب غالب وضع هم اقربیت ندارد. این به حسب غالب قید اقربیت یا قید عدمه؟ قید ما عدم الاقربیه به حسب الغالب میخواد بگه، اینو میخواد بگه، یا میخواد بگه به حسب غالب که اقربیت نداره، به حسب غالب که اقربیت نداره. حالا من هر دو جورش باشه عبارت معنا داره و میشه توضیح داد. یک مطلب این هست که اما اگر گفتیم به حسب غالب قید اقربیت باشه، معنای عبارت این میشه، میگه که ببینید آیه قرآن گاهی اوقات یه مطلب رو بیان میکنه، ناظر به اغلب موارد هست، بعض قید و قیودات رو نمیاره چون موارد نادر بوده. آیه قرآن احیانا گاهی اوقات ما دیدیم آیه قرآن مخصصاتی داره، مقیداتی داره و مخصصات یک عام می آورده به دلیل اینکه غالب موارد اون حکم بوده، ناظر به غالب موارد بوده، اون بیان حکم موارد نادر رو به سنت واگذار کرده. خب این اب نداره، ولی جایی که غالب موارد یک حکمی رو نداره ولی اون مساوی هم باشن، نصف موارد فرض کنید که نصف موارد تکلیف نماز شکسته است، نصف موارد تکلیف نماز تمامه، بگه یا ایها المسلم نماز تام بخونید، که من چیز نداره، تناسب نداره که اینجوری ما تعبیر بکنید. بله یک موارد نادری اگر باشه اون موارد نادر رو بیان حکمش رو میشه به سنت واگذار کنه. این یه بیان. یه بیان دیگه این هست که نه، اون بیانی که من عرض کردم که اون به حسب الغالب رو بزنیم برای معدم الاغربیه، اون بسته واضح‌تر میشه. اون اینه که آیه قرآن حکم فرد نادر رو بیان کنه، حکمی رو بیان کنه که مصداقش نادره، مطلقا نادر نه، غالب نیست. نادر، این نادر که میخوام تعبیر بکنم در مقابل غالبه، غیر غالب، حکم غیر غالب در آیه قرآن بیان شده باشه، حکم غالب بیان نشده باشه، خیلی بعیده. این دیگه از اون مطلب قبلی بعیدتر میشه. با توجه به این نکته که عرض کردم که در غالب موارد وضع حمل دیرتر اتفاق میفته، این چجوری هست که این رو بیان کرده؟ خب حالا این ادامه این بحث رو انشالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد. خاصش ما چیز خاصی اگر مگه اینجا کلاس در اخلاقی مدرسه بذارم فعلا که خبری نیست فردا.